سلوی داره. خب عرض کنم بچه های تیم ملی والیبالمون ماشاءالله جلوی کوبا تا الان اولا دو ست رو بردن، یه ست سوم عقبیم البته، ولی بازی بسیار خوبه بازیکنهای تیم ملی والیبالمون، بارقه های امید رو در دل هامون به وجود آورده که ما دوباره انشالله تیم والیبال درست حسابی سطح بالایی مثل زمان قایی بلاسکو داشته باشیم، تیم خیلی جوون قد بلند و فوق العاده با استعداد رو داریم که انشالله بتونیم آینده خوبی رو با تیم ملی والیبالمون تجربه بکنیم. اون ماجرای فوتبال سه جانبه مون هم که به حال باشگاه پرسپولیس خودش مبدعش بود و زودم از دور مسابقات کنار رفت و خدمتتون عرض شود که به تیم چادر ملوی باخت که فقط فکر کنم دو جلسه اونم قاچاقی دو جلسه تمرین کرده بودن دیگه. من امروز دیدم سعید اخباری جا مسابقه کرد رو گفتم ما بعضی بازیکنان هم شب بازی اومدن به ما اضافه شدن. واقعا اصلا عجیبه برای باشگاهی مثل پرسپولیس که بیاد اینطوری در مقابل یه تیمی که به قول من وصل پینه‌ای به هم دیگه چسبیدن اومده اینجوری باخته. البته که شایستگی های تیم چادرملو اصلا قابل انکار نیست و با همون شکل و شمایل سعید اخباری انقدر تیمش رو خوب کوچ کرد که موفق شدن پرسپولیس رو ببرن. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که بلافاصله بعدش با آقای عثمان قطع همکاری کردن، حالا باهاش توافق چجوری انجام دادن دیگه خودشون میدونن. آقای عثمان به یه پیشنهاد از تراکتور گرفته، اعلام کرده من 5.5 میلیون دلار میخوام برای دو سال و یه اختلافی هم بین باشگاه پرسپولیس و اسکوچیچ وجود داشت. پرسپولیسیا یک ساله میخواستن ایشون رو، خود آقای اسکوچیچ گفته دو سال کمتر نمیبندم. ظاهرا من آخرین خبری که داشتم مثل اینکه توافق کردن با هم دیگه که سر دو ساله در واقع نهاییش بکنم و این قضیه تموم بشه. دیروز هم مثل اینکه از طرف باشگاه پرسپولیس با مرتضی پورعلی گنجی و چند تا دیگه از بازیکنان پرسپولیس تماس گرفتن و گفتن در لیست خروجی، در لیست مازاد باشگاه قرار دارید، بیایید برای تصفیه حساب این حرفا. اما دستیاران دراگان اسکوچیچ چون من شنیدم که معرفی شدند، الویس ناینگ هست بازیکن سابق باشگاه فولاد، فولادیا یادشون میاد دوره‌ای با الویس ناینگ بازیکن خوبی هم بود، ساموئل کونیوویچ دستیاری که توی تقریبا چند سالی اخیر هر جا رفته آقای اسکوچیچ همراهش بوده و آقای ماریا یوزیچ مربی دروازه‌بان، کسایی هستن که نهایی بشه کار یعنی اون امضای دیگه پای برگه بخوره، چون همه حرفاشون رو زدن دیگه، توافقاتشون رو کردن، رقم و اینا رو بستن با هم دیگه و فقط باقی مونده اون اثر انگشت دیره برگه بخوره که دیگه کار تموم بشه. میگم دستیاراش هم ایشون معرفی کرده و دیگه فکر می‌کنم که جایی برای حرف و حدیث باقی نخواهد بود مگر اینکه بازم دوباره اتفاق از اون چیزای عجیب و غیر قابل پیش بینی در فوتبال به وجود بیاد. اینم ماجرای باشگاه پرسپولیس. استقلال هم که خب تکلیفش از قبل مشخص بود، سهراب بختیاری زاده و دو دستیار خارجی که اعلام کرده قطعا میخواد یه بدنساز، یه تمرین دهنده و یه کادر پروپیمونی رو امسال سهراب بختیاری زاده به رقابت‌ها اعزام خواهد کرد. از باشگاه‌های دیگه هم اگر دوستان نکته‌ای داشتن برای ما بگن حتما تا حدی که اطلاعات داشته باشیم خدمتشون عرض کنیم. یا فقط نقل و انتقالات رو بی خیال چی، چون واقعا نقل و انتقالات الان همش حرف و حدیث و شایعه است.
بله خیلی بر شما. آقا اجازه میدید بریم سراغ مرور بازی های خیرشون کنم، مرور بازی 16 هم. خب از همین امشب شروع میشه، ماشاءالله نفس خورم که نیست وسطش
اصلا.
آره آره همینجوری ادامه. اینم به خاطر این تفاوت ساعتی هست، حالا بهتون میگم چجوری میشه. الان ما امشب ساعت 10:30 که آفریقای جنوبی و کانادا ببینیم دیگه فوتبال نیست، یعنی امشب رو بگیرید خدا وکیلی بخوابید همه جون. آره دوچاره به خود دوچاره بیخوابی و بدخوابی اینا شدیم، همه بخوابید بعدش بعد این بازی، چون فردا شب ساعت 20:30 برزیل و ژاپن داریم و من همچنان ناراحت هستم که چرا این تیم خوبا باید اینقدر زود بخورن به هم و یکیشون حذف بشن. درباره برزیل ژاپن من این نکته بگم شاید برای شنونده‌ها خیلی جالب باشه. آقا اینا 24 5 سال پیش که ما میشناسیم جلو تلویزیون کارتون فوتبالیستا میدیدیم،
بله
اینا اونجا تو کارتون فوتبالیستا تو جام جهانی با برزیل روبرو شدن و اونجا با هتریک سوباسا یادتون باشه جلو برزیل کامبک زدن، 3-2 برزیل بردن. حالا میگن این دنباله همونه. آخه با کارتون فوتبالیستا اینا واقعا یه بخش مهمی از بچه‌هاشون رفتن دنبال فوتبال و این نسل‌هایی که الان تو تیم ملی دارن بازی میکنن و حضور دارن تحت تاثیر همون انیمه هستن و خودشون هم مدام اینو همه جا بارها گفتن.
و میدونین که ژاپنی‌ها یه تعداد زیادی از بازیکن‌های با استعداد 8-11 سالشون رو فرستادن برزیل که اونجا آموزش فوتبال از پایه ببینن، یعنی اینطوری زیربنایی کار کردن که نتیجه شده این تیم ملی فوتبال ژاپن.
یعنی یه پروژه بوده.
دقیقاً.
از اون موقع شروع شده تو تمام ارکان فرهنگیشون. بله. بچه‌ها رو از همون در واقع کوچیکی دیگه حساس کردن. فکر کنید ماها که اصلا هیچ ربطی به فرهنگ اونا نداشتیم با این در واقع کارتونه چقدر همزادپنداری میشناسیم، ببینیم هفته دیگه این که رفته بالا کی میاد پایین، گل میشه نمیشه، اینم اینقدر جذاب بود. حالا بله. تو فرهنگ خودشون چه تاثیری داشته؟
آقای حاجی موریاسو خانم جعفری به اندازه سه تا تیم فوتبال بازیکن داره، یعنی تو هر پستی سه تا بازیکن همتراز داره که یعنی اصلا نگرانی از بابت بازیکن در تیم ملی ژاپن دیده نمیشه، برخلاف ما که دست به دامن بازیکن 40 ساله میشیم که آقا تو رو خدا بیا برای ما بازیکن، بازیکن 40 ساله 39 ساله 38 ساله، ولی ژاپنیا یه دو جین بازیکن همتراز و درجه یک به قول معروف نامبر وان دارن که هر کدومشون هر زمانی که بخوان میتونن ازشون استفاده کنن و اون نسل رو همینجوری داره ادامه میدن، یعنی اون روال بازیکن سازیشون قطع نمیشه هیچ وقت،
کارخونه هیچ وقت تعطیل نمیشه، دارن انجامش میدن. حالا ان شاء الله شما اگه که آقای قلنوی اومدن و حضور پیدا کردن و اگر بنا بود که با ایشون و کادر فنیشون ادامه داده بشه بر جام ملت‌های آسیا، حتما جزو سوالاتتون باشه آقای بابازاده درباره همین که الان دیگه موقعش هست واقعا این نسلی که به هر حال چندین و چند ساله دارن تورنمنت های مختلف رو امتحان میکنن برن کنار، اجازه بدن که نسل جدید بیان و استارت بزنن، نسل جدید که پر انگیزه هستن، پر انگیزه
واقعا
میخوان که خودشون رو نشون بدن به نظر واقعا. من حالا بریم بقیه بازی ها، هم فردا شب ساعت 12 شب آلمان و پاراگوئه با هم رقابت دارن، نیمه های شب هلند و مراکش با هم رقابت دارن، حالا من دیگه بازی ها رو پشت سر هم میگم، روز بعدتر ساحل آج نروژ، کلن مرور کنیم که کدوم تیما به کدوم تیما خوردن، فرانسه سوئد، مکزیک اکوادور، انگلستان جمهوری کنگو، بلژیک سنگال، آمریکا بوسنی، اسپانیا اتریش، پرتغال کرواسی که از اون بازیایی هست که قبلا هم زیاد دیدیم تو یورو و جام جهانی، سوئیس، الجزایر، استرالیا، مصر، آرژانتین، کیپ ورد، کولومبیا، غانا، اینا بازیای دوره 16 هم بود که بسیار هم جالبه. ساعت بعدش هم که بخوام بهتون بگم از در واقع دوره گروهی خیلی خیلی کمتر هست، قابل تحمله، میشه ببینیم قبل و بعدش هم یه استراحت مبسوطی
درسته.
کنیم بازی جذاب دیگه تقریبا جام جهانی میشه که از اینجا استارت جدی بودنش خورد و تو مراحل بعدی خیلی جذاب‌تر هم خواهد شد.
فقط اینکه تیم ملی کره جنوبی هم از دور رقابت حذف شد، متاسفانه تیم خیلی خوبی داشت، به حال کره‌ای‌ها از بعد از جام جهانی 2002 به این طرف یه فاز جدیدی رو توی فوتبال آسیا به وجود آوردن، ولی خب این دوره از مسابقات اونطوری که علاقمندا انتظار داشتن نتونست تیم سوم جدول
شد. حیفم شد چون واقعا این گروه شانس داشت.
اونا سه امتیازی شدن و نتونستن گروهشون صعود بکنن. و اتفاق عجیب و غریب این بود که خبرنگار شبکه العربیه آقای نایف الثقیل اعلام کرده، یه خبر جنجالی داده که بازیکنان تیم ملی فوتبال عربستان، یعنی هواپیمای حامل بازیکنان عربستان بدون حتی یک بازیکن برگشته به ریاض و فقط کادر اجرایی و تدارکات و پزشکا و اینا بودن و سوال کردن که قابل بازیکن‌ها کجا رفتن، بودن از همونجا رفتن تعطیلات، همه کل آره. بازیکن‌های عربستان هر کی گوشه‌ای رفته برای خودش تعطیلات و هواپیمای حامل تیم ملی عربستان تنها و خالی به قول معروف برگشته اومده.
همه گفتن لاتا آمریکا هستیم یه تفریح
در دقیقه ساعتی پیش سایت خبری العربیه در واقع موضوع رو هم انتشار داد.
یه موردی هم که اتفاق افتاد، حالا آسیا خوب شروع کرد بعد تموم شد براشون، اما آفریقا در کمال ناباوری و جذابیت از 10 تیمش 9 تیمش راهی مرحله بعد شدن که این هم در نوع خودش خیلی جالب توجه بود، این که تیم‌های آفریقایی، البته که من توی پرانتز نکته رو بگم، حداقل کسایی که جام ملت‌های آفریقایی گذشته رو دیدن که همین چند ماه پیش برگزار شد، تفاوت کیفیت رو با فصل گذشته و تورنمنت گذشته آفریقایی دیده بودن، کاملا مشهود و قابل درک بود که چقدر تیم‌های آفریقایی قوی‌تر شدن، تعداد بازیکن‌هایی که به صورت لژیونر دارن بازی می‌کنن تو سطح اروپا و تیم‌های خوب، این باعث شده که کیفیت بازی تیم‌های آفریقایی هم به مراتب بالاتر بره و خب در واقع خروجیش رو الان داریم توی جام جهانی جهانی میبینیم، این جام جهانی که از 10 تیم حاضر و جالب که از این فرصت اضافه شدن سهمیه‌شون هم نهایت استفاده رو کردن و در نهایت برای خودشون یه پوان مثبت و یک امتیاز مثبت هم ثبت کردن، چه که از بین 10 تیم 9 تیم راهی دور بعد رقابت‌ها مرحله حذفی شد.
بله، هری کین هم که آمار گلزنی تیم ملی انگلیس رو شکست، آمار گلزنی که تا قبل از اون در اختیار
گلینکر بود 9 تا بود،
شد 11 تا،
10 تا بود،
10 گل شد 11 تا، هری کین 11 گله شد در تیم ملی فوتبال انگلستان و به حال از این به بعد دیگه آقای هری کین در واقع رکورددار گلزنی هست در تیم ملی فوتبال انگلیس. لیونل مسی هم تنها بازیکن تاریخ هست که در 7 بازی متوالی تونسته که گلزنی بکنه. جالب اینجاست که آقای اینفانتینو هم در صفحه شخصی خودش این موضوع رو به لیونل مسی تبریک گفته بود، به نظر تنها بازیکنی در دنیا هستی شما که تونستی همچین افتخار بزرگی رو به دست بیاری. مهدی طارمی هم در جمع بازیکنایی که تو مرحله گروهی جام جهانی بیشترین تعداد تقابل‌های مستقیم رو با حریفانشون داشتن قرار گرفته که به حال اینم در نوع خود جالب توجه هست، تو رتبه 10 هست، 25 تقابل مستقیم داشته که عرضم به حضورتون که جونیور کازرس با 32 تا در صدر است و مهدی طارمی با 25 تا در رتبه 10 این جدول قرار داره. اینم نکته مربوط مهدی طارمی. و سرمربیایی که رکورددار بیشترین پیروزی در تاریخ جام‌های جهانی هستن هم جالب، آقای دیدی دشان با 17 تا پیروزی خانم جعفری تو صدر این فهرست قرار گرفته. مربی که دیگه بعد جام جهانی رو نیمکت خروس‌های فرانسوی نخواهد بود و بعد این جام جهانی دیگه گفته می‌خوام تو باشگاه کار کنم بعد سال‌ها کار تو رده ملی.
آبازاده همین در ظاهر بخوایم نگاه کنیم بازی دور گروهی رو بررسی بکنیم، واقعیتش اینه که من حالا حدسم فقط میگم در حد حدس و نظریه شخصی، اصلا حرفه‌ای شاید نباشه، ولی این بازی دو تیم نگاه، بازی همه تیم‌ها رو نگاه کردم دیدم که آرژانتین و فرانسه حداقل یه روال خوب بدون کم و زیادی داشتن، یعنی مشخص بود که این دوتا خطرناک‌ترین حریف‌ها برای رقباشون هستن. من احساس می‌کنم، نمی‌دونم حالا احساس درستی یا غلطیه، فیناله دوباره تکرار فیناله جام جهانی قبل باشه اگه اتفاقی نیب، این دوتا واقعا درجه یک دارن میان جلو، ستا برد توی ستا بازیاشون به هیچ عنوان کم هم نذاشتن و حد سمین. حالا آرژانتین مسیرش کمی راحت تر، حتی سمتی که افتاده مثلا انگلیس تیمی هست که شاید یا شاید هم برزیل، این دوتا تیم تو مسیرش هستن، ولی اگه روال تیمی رو بخوایم حساب کنیم آرژانتین و فرانسه به نظرم از همه عمل کردشون
خیلی پزن
آرژانتین و فرانسه خیلی زیبا هست، خیلی، هر دو تا تیم عالی هستن.
گلیا پوچ، داستان گلهای پوچ جام جهانی. گلیا پوچ جام جهانی 2002 اسپانیا کره جنوبی. جام جهانی 2002 که تو کره و ژاپن برگزار شد پر از شگفتی بود، اما بعضی از اون شگفتی‌ها هنوزم برای خیلی قابل هضم نیست. یکی از جنجالی‌ترین مسابقات اون جام دیدار اسپانیا و کره جنوبی تو مرحله 1/4 نهایی بود، بازی که هنوزم خیلی‌ها میگن نتیجهش بیشتر از فوتبال به داوری گره خورده بود. بازی تو وقتای قانونی بدون گل تموم شد، اما اتفاقای عجیب از همون موقع شروع شده بود. اسپانیا تو جریان بازی چند تا موقعیت خوب داشت و حتی دوبارم توپ رو وارد دروازه کره جنوبی کرد، ولی هر دوتا گل مردود اعلام شد. اولین صحنه جنجالی روی حرکت فرناندو مورینتس اتفاق افتاد. مورینتس با یه ضربه سر دقیق توپ وارد دروازه کره کرد. بازیکنان اسپانیا شروع به شادی کردند، اما داور گل قبول نکرد. کمک داور اعلام کرد که قبل از ارسال توپ از خط ارضی عبور کرده. تصمیمی که تو تصویرهای تلویزیونی کاملا بحث برانگیز به نظر می رسید. خیلی‌ها معتقد بودند که توپ هنوز داخل زمین بوده. اما جنجال اصلی هنوز مونده بود. تو وقتی اضافه خواکین از سمت راست حرکت کرد، از مدافعش رد شد و توپو برای مورینتس ارسال کرد. مورینتس هم با یه ضربه سر دقیقه دیگه توپو فرستاد توی دروازه. گل دوم اسپانیا. بازیکن‌ها دوباره جشن گرفتن، اما این بارم پرچم بالا رفت. کمک داور اعلام کرد که خواکین موقع ارسال توپو از زمین خارج کرده. تصمیمی که باز هم توی تصاویر تلویزیونی واضح نبود و خیلی‌ها باهاش موافق نبودن. بازی در نهایت به ضربه‌های پنالتی کشیده شد و تو پنالتی‌ها کره جنوبی موفق شد اسپانیا رو شکست بده. با این پیروزی کره جنوبی تبدیل شد به اولین تیم آسیایی که به نیمه نهایی جام جهانی میرسه. اما بعد از بازی بحث داوری تقریبا همه جا مطرح شد. خیلی از کارشناسای فوتبال معتقد بودند که تصمیم‌های داوری تأثیر مستقیمی روی نتیجه بازی داشته و هنوزم داوری بازی اسپانیا کره جنوبی تو جام جهانی 2002 به عنوان یکی از بدنام‌ترین داوری‌های تاریخ جام جهانی شناخته میشه. مسابقه‌ای که هنوزم برای خیلی از هوادارهای اسپانیا یه سوال قدیمی رو زنده نگه داشته. آیا اون دوتا توپ واقعا گل بودن یا پوچ؟
خب 45 دقیقه از ساعت 4 بعد از گذشته. عرض کنم حضور شما که درصد موفقیت تیم‌ها رو در سایت‌های اروپایی اومدن بررسی کردن توی محله بعدی مسابقات جام جهانی و مثلا برای ژاپن و برزیل 71 در مقابل 29 برای برزیل در واقع شانس قائل شدن، یا مثلا برای خدمتتون عرض کنم که مکزیک و اکوادور مثلا 60-40 برای مکزیک شانس پیروزی داره، انگلیس کنگو مثلا 87-13 که خب تقریبا مشخصه، یا غانا کلمبیا 75-20 که حالا کلمبیا رو شما میفرمایید که
خیلی تیم جذابی هست کلمبیا. میگم دیشب بازیشون با پرتغال بسیار بازی فنی
از طرز اون کارتلای مواد مخدر دیگه میترسن چیز کنن.
نه واقعا خیلی تیم خوبیه، کاملا کار شده بازی میکنن، روندشون خیلی خوب. میگم دیشب اون مساویه فکر نکنید که یه بازی کم رمق و بیجونی بود، فوق‌العاده بود، نصف شب پخش شد و من خودم به خاطر که فن کریستیانو رونالدو بودم نشستم بازی رو دیدم هم چجوریه. بودم خیلی فنی و به سختی تونستن تیم پرستاره پرتغال این نتیجه رو حفظ کنن و گل وارد دروازه‌شون نشه. نکته‌ای هم که درباره پرتغال خوبه بگم این که آقا پرستاره ولی توی زمین هیچ چیز برای ارائه ندارم و این خیلی بده. یعنی اون نتیجه 5-1 که شد مقابل ازبکستان، حالا خب ضعف ازبکستان بود و درشش رونالدو، ولی واقعیتش اینه که این همه ستاره دور هم جمع شدن و اینقدر بی ثمر بودن توی زمین، این نقطه منفی تیم ملی پرتغال که تو دور بعد ممکنه تو بازی بعدی یقهشون بگیره. هرچند که من هنوز میگم این همه تیم‌ها نیاز دارن که برگردن به اون روال خوب مسابقات، تیمایی که بیان جلوشون بازی کنن تا سطح خودشونو بزن نشون بدن چی هستن. بله.
جالبه برای بازی آرژانتین و کیپ ورد 96-4.
آره آخه واقعا
جالبه. در واقع واکنشی که سرمربیان اتریش و الجزایر داشتن به شایعه تبانی آقای رالف رانگنیک سرمربی تیم ملی فوتبال اتریش، گفته برای ایران متاسفم، ولی اصلا بحث شایعه بحث تبانی و این حرفا کلا وجود نداره، اینا هم شایعات بی اساسی هستش که وجود داره. آقای ولادیمیر پتکوویچ سرمربی تیم ملی الجزایر هم گفته که این توی مسابقه فقط فوتبال پیروز شد و اراده ای بوده که هر دو تیم داشتن برای موفقیت، و گفته نسبت به مسائل من کلا واکنشی ندارم. بهترین دروازه‌بان‌های جام جهانی هم تا پایان مرحله گروهی انتخاب شدن که علیرضا بینانوند در جایگاه سومی قرار داره که به حال اینم اتفاق خوبی هست برای علیرضا بینانوندمون که اگر حالا میتونست که بیشتر هم بازی بکنه قطعا بیشتر تو چشم قرار میگرفت. حالا بعد جام جهانی ببینیم که اوضاع احوال برای بچه‌های تیم ملیمون برای تیم‌های اروپایی به چه صورتی خواهد بود. لوتار ماتئوس هم خدمتتون عرض کنم که به شایعات مربوط به تبانی در بازی مساوی 3-3 اتریش الجزایر واکنش نشون داده و خدمتتون عرض کنم که ایشون گفته که بازی 1982 اتریش الجزایر خاطراتی بسیار تاریک رو در اذهان تداعی میکنه. 44 سال قبل بود که آلمان و اتریش با هم مسابقه دادند و در واقع تو اون مسابقه به خاطر یه سری اتفاقات و تبانی‌ها و حرف و حدیث‌هایی که به وجود آمده بود در واقع اتفاقاتی افتاد که دوباره این تئوری رو در ذهن خیلی‌ها تقویت کرد که ممکن این بازی هم به نوعی تبانی بوده باشه. گفتم خدمتون اول برنامه هم که تفاوت بازی برده تیم ملی الجزایر با مساویش خیلی متفاوت بود. حالا نمیگم تو 2 دقیقه میتونه کسی تبانی بکنه، نه اصلا همچین چیزی شدنی نیست، به خصوص توی همچین شرایطی که واقعا مغز دیگه اصلا فرمان نمیده به آدم که بخواد تصمیم گیری بکنه. ولی الجزایری ها در صورت برد مقابل اتریش بایستی که با اسپانیا بازی میکردن، ولی الان با سوئیس باید بازی کنن. خیلی تومانی 7000 فرق داستان است بین سوئیس اسپانیا و این چیزی نیست که بشه از کنارش راحت عبور کرد. منتها به هر حال فوتباله، دروازه 7.32 متر یه توپ گرده و شما هر کاری هم که بکنی یه جایی ممکنه که بالاخره داستان از اختیارتون خارج بشه و
بله
نشه چیز کرد. ولی خب 1982 اون اتفاقات مربوط به آقای لخترولومی و به خصوص رباه ماجر و این حرفات، یا دوستان اگه مقداری روش جدی‌تر برن مطالعه کنن، یه اتفاقات جالبی افتاده تو مسابقه.
آقای بابازاده در واقع حالا چیزی اومد، آمار اومده بیرون درباره عملکرد ناامید کننده نمایندگان آسیا در جام جهانی. از 16 تیم حذف شده در دور گروهی جام جهانی 2026، 7 تاش از قاره آسیا بوده که به اندازه مجموع تیم‌های حذف شده اروپا، کنکاکاف و کانمبول بودن. 77% آسیایی ها حذف شدن. با این آمار استرالیایی صعود کرده در اصل به آسیا تعلق نداره و 3 تیم هم بدون امتیاز کنار رفتن. نمایندگان آسیا در 27 بازی فقط 3 برد کسب کردن و تیم‌های غرب آسیا هیچ بردی به دست نیاوردن.
این دقیقا اون فرضیه رو تقویت میکنه که خیلی از کشورها نسبت به اینکه 8 تیم از 8 تیم آسیایی بتونن به جام جهانی برن و تا همچین ماجرایی باید جمع بشه، تعداد تیم‌های آسیا باید کم شه و از این حرفا. ولی خب از طرف دیگه هم فیفا داره همینجوری روی اضافه شدن تیم‌ها
داره صحبت آقای اینفانتینو
میگه شاید اضافه می‌کنیم. دیگه اگه اینطوری بشه فکر کنم مثلا
2 ماه جام جهانی می‌بینیم.
بچه محله‌ای ما هم دیگه یواشاش میتونن برن جام جهانی دیگه، یواش یواش در کوچه‌مون گل کوچیک می‌زنن، اونا میرن دیگه، میرسن به رقابت‌های جام جهانی. ولی به هر ترتیب
آره این اصلا چیز دیگه. آقای اینفانتینو تیکه هم به ایتالیایی انداخت، گفت که 64 تیمی می‌کنیم ایتالیا هم بتونه حضور داشته باشه، که با واکنش رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا هم در واقع مواجه شدن و ایشون گفتن صبر بدیم بعد مسابقه میدونم اینفانتینو چی بهت بگم، چه جور جواب تو بدم. این آره حرفی که زدن تا 64 تیم می‌کنیم که ایتالیا هم بره.
دقیقاً آره واقعا آقای خنی شد میگو الان از استان البرز هم میگفتن ایشون چند تا تیم تو
عالم هستن،
آره تیم بدن چه بسه که اونا برن دیگه، 64 تا تیم میره دیگه جام جهانی دیگه. بعد آخه چیزش میفته از اون سکه میفته و قشنگیاش از بین میره.
جام جهانی قشنگیش بود که 4 سال یه بار یه سری تیمای خوب بیان دور هم جمع بشن و مردم واقعا مردم دنیا دیدن فوتبال لذت ببرن.
اگه اینجوری میخوام بکنن لیگ جهانی برگزار کنن،
این چی خوب این تیمار بعد اینقدر بازی بی‌کیفیت توش در میاد. نگاه نکن قصه داره ها، مردم طالب قصه هستن. اینکه مثلا دروازبان کیپر بیاد یه تنه ببره جلو، اینکه مثلا یه تیم مثل کوراساو بیاد جلوی آلمان یه گل بزنه مثلا مردم خوشحال بشن، شاید میگیم یه تاریخای نوشته بشه. اینکه کنگو اینجوری بیاد بالا، ولی
اینکه مثلا قطر بیاد گل بزنه به گلزنشون
روز آره دقیقاً داست. ولی من به نظرم باز اینم از احساساتی بودن حالا یه بخشی از دنیا هست، ولی واقعیتش که الان همه خوشحال هستن. میگن تازه از الان به بعد بازی خود اروپاییان دارن میگن که در همه جای دنیا میگن تازه از الان به بعد جدی میشه برامون و بله. واقعا فوتبال برای یه بخش از دنیا علاوه بر سرگرمی جدی هم هست و جذابه.
گرچه این هزارمین باره که پیامیدم نمیخونید، چون به نفع شما نیست نمیخونید. اینم از ژاپن گفتید، همین ژاپن که بازیکن زیاد داره، بازیکنی داره که 5 روز جام جهانی بوده. اینقدر نگین جوون گرا هستن. اول لیگ ما رو ببینید، تیم ملی رو بخواین، هر کس گندم از گندم بروید جوز جو آقای قفوری.
حالا ما نمیگیم که 0% تیم ملی رو تبدیل کنن به جوونا، ولی به هر حال درصد زیادی باید باشن دیگه، کم کم تزریق کنن به تیم ملی.
بله دوستمونم آقا مهران رضایی از خزانه هم گفتن درسته، تا دماغی که جوان گرایی نکنیم هیچ اتفاقی نمیفته، باید به فکر آینده تیم باشیم. برای 2050 تیم‌ها دارن برنامه‌ریزی میکنن. حرف شما کاملا منطقیه، منتها این جوان گرایی جام جهانی زمانش نیست. ببینید این اتفاق باید توی تورنمنت‌های دیگه بیفته. شما این جوان، یعنی الان تیم ملی ما وقتی که برگرده ایران از 26 نفری که در واقع ما لیست داده بودیم، فکر میکنم مثلا نزدیک 15-16 تاشون باید کنار برن. این چیز طبیعیه.
درسته.
اینا باید یه پوست اندازی دگردیسی اساسی در تیم ملی مون صورت بگیره، یه سری بازیکن جوان بیاریم با 7-8 بازیکن با تجربه میکسشون میکنیم بدیم برای ملت‌ها، اونجا آروم آروم اینا تجربه پیدا بکنن. منتها چون فوتبال ما فوتبال نتیجه گراییه، ببین اگر کادر تیم ملی ما مثل بقیه جاهای دنیا بیاد بگه آقا من برای مثلا دو دوره شما رو گذاشتم سرمربی تیم ملی، اون دیگه میره برنامه‌ریزی میکنه. ولی الان در کشور ما و خیلی از کشورهای دیگه مربی با یه باخت عوض میشه، اون موقع نمیتونه، مجبوره بره برای اینکه نتیجه بگیره، صندلیش رو از دست نده، مجبوره بره بازیکن با تجربه بیاره، بازیکنی که کمتر ریسک روش میپذیره. به خاطر هم این جوان گرایی از بین میره. ولی وقتی که اون ثبات وجود داشته باشه، طرف دیگه مشکلی از بابت نتیجه نداره. میگه آقا برم مثلا من تیممو برای جام جهانی بعدی بسازم، از الان آروم آروم میخوام. ولی واقعیت مطلب اینه که این تیم ملی ما حداقل بهش عرض کنم بین 15 تا 17 تا بازیکن باید کنار برن به طور قطع و یقین. تیم ملی رو باید فراموش بکنن، 6 7 تا 7 8 تا بازیکنمون باقی بمونن با یه سری جوون، بریم برای ملت‌ها، بریم برای تورنمنت‌های بعدی، بریم برای رقابت‌های بعدی، آروم آروم بچه‌ها
بود بشه. آقای بابازاده یه نکته من خدمتتون بگم، حالا شما میگید که بعد طولانی مدت یک سرمربی بیاد، یک سرمربی و یک کادر بیاد که بر حالا اگه با همین سبک و سیاق قرار که ما ادامه بدیم برنامه داشته باشه، پلن داشته باشه، بگه که مثلا ما از نقطه A می‌خوایم به B برسیم، الان ما پایه‌ها رو یه تیم بفرستیم رصد کنه، یه سری در واقع چیش میگن استعدادیابی باشن، بگردن از رده های مختلف پیدا کنن بیارن تو رده مختلف تیم ملی تا رسیدن اینها به تیم ملی اصلی. خب من الان حالا شما واردترید و بهتر میدونید، من چون هیچ تسلطی روی تیم های ملیمون در رده های مختلف سنی ندارم اینو نمیتونم بگم، ولی چند تا از نوجوانانمون، تیم ملی نوجوانانمون اومدن به جوانان و جوانان اومدن رسیدن به تیم ملی، اینا رو هم خیلی کم، در صورتی که مثلا شما اگه بلژیک نسل طلایی 2018 رو میبینید اینا سالیان سال با هم کار کردن، اون انگلیس طلایی که خیلی سال قبل‌تر بود که بکام بود، برادران نویل بودن، اینا همینجوری از پایه شروع کردن با هم رسیدن و بعد تیم ملیشون تشکیل دادن، حالا درسته که قهرمان نشدن ولی به هر حال اسم آوازه برای خودشون دارن. من میگم قرار روندی باشه سرمربی بمونه، سرمربی با برنامه و اینکه در تمام رده ها برنامه ریزی داشته باشیم. ما هنوز شما ببینید ما هنوز فوتبال داخلیمون لیگمون گیره، هنوز دعوا هست، بیانیه و بیان نویسی هست، مشکل توی برگزاریش مشکل داریم، ادامهش مشکل داریم، خیلی اتفاقای داخلی داریم که اینا تا درست نشه ما نمیتونیم امیدوار باشیم که یه تیم خوب داشته باشیم.
برای انتخاب سرمربی معمولا مربی‌ها رده‌های پایه نوجوانان جوانان خوب کار میکنه، میاد امید از امید بله. خوب کار میکنه میاد بزرگسالان. ما همچین روالی اصلا در کشورمون نداریم متاسفانه و الان نمیدونم واقعا دنبال چی میگردیم. امیدوارم که این مشکلاتمون یه روزی رفع و رجوع بشه و بتونیم که اتفاقات خوبی برای کشورمون شاهد باشیم. خیلی متشکرم از همراهیتون. آخرین نکته برنامه امروز مهمونی فوتبالی معروض میشه به نامگو دست نوشته جالب یک زوج ایرانی که در کنار هتل تیم ملیمون نوشته بودن به اعتبار تیم ملی فوتبال اون اسم پسرمون رو گذاشتیم امید. متشکرم، تا چهار بعد از ظهر فردا.
با توجه به رشد ارزش فلزات گرانبها چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه‌ها و دارایی‌هاشون دارید؟
با خرید بیمه زندگی بهادار دی، سرمایه‌گذاری شما در صندوق طلا و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تضمین شده است.
خرید بیمه زندگی طلایی از نمایندگی‌های سراسر کشور و برنامه دیدا، نصب از طریق ستاره 1671 مربع. برای زندگیت دی داری.
لذت و هیجان جام جهانی با پاندا. برو تو سایت پاندا و در پیشبینی بزرگ جام جهانی شرکت کن. قرعه کشی خودروی شاسی بلند توکا برای همه مشارکت کنندگان در پیشبینی و جوایز جذاب نقدی برای نفرات برتر. جام جهانی با پاندا
مشهد، حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد. شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
این زنگ بزن صمد. ماشینم روشن نمیشه، کمک کن صمد.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و صمد گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 09690.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری با ارسال رایگان. خرید بلیت قطار به سراسر ایران، دسترسی به تمام شرکت‌های ریلی با امکان مقایسه قیمت‌ها، سفر در کلاس جهانی. flytoday.ir.
عمو، عمو، دوچرخم قشنگه.
به به، مبارک باشه عمو جون، خیلی قشنگه.
بابام برام گرفته، تازه برای خودش هم گرفته، با هم میریم دوچرخه سواری.
چه دوچرخه‌های خوبی هم گرفتین، از کجا؟
رفتیم سرای ایرانی برای آقا پسر دوچرخه بخریم، اونقدر تنوعش خوب بود که برای آقای پدرم گرفتیم، اونم بدون چک بدون پول.
جدی میگی؟ پس من رفتم.
کجا؟
سراح افسریه سرای ایرانی.
لذت خرید دوچرخه را با شرایط اقساطی و بدون پیش پرداخت در بازار تخصصی دوچرخه در سرای بزرگ ایرانی تجربه کنید. شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد، میدان نمایشگاه منتظرتونیم.